درس 181 تا 185
قسمت 7.
باری گرفتاری و شدت حال رسول خدا در مرز مرگ عمده به واسطه رحمتی بود که بر مسلمین داشته و امت را بدون حامی و سرپرست می دیده و نقشه های از پیش تر شده برای به عزلت در آوردن و خانه نشین نمودن امیرالمؤمنین علیه السلام و بدون امام و ولی گذاردن امت را خوب ادراک می کرده و می دانسته است. پیامبر مانند آفتاب روشن ملاحظه می نموده است که بقا و پاسداری نبوت خیشتن و برقراری و استحکام قرآن فقط منوط و مربوط به وجود علی ابن ابی طالب است و اینک سران و سرشناسان با نقشه های مرموز کمر بستند تا این درخت را از ریشه برکنند و خود در مقام و مسند امامت بنشینند و وای به حال امت بخت برگشته اگر شخص غیر بصیر و مطلع زمام امورشان را به دست گیرد و در این گلستان نور و وحدت و عرفان و معرفت بخواهد زاغ و زغن بر شاخسار بلبل قرار گیرد و توتی شکرخای بوستان علم و درایت و بصیرت در کنج قفس با بال و پر شکسته زندانی گردد و جلادان و صیادان تیغ برکف به نام یار و حامی و معین و ناصح و دلسوز و حمیم بر اریکه امر و نهی و حکومت تکیه زده و نبوت را به حکومت و ریاست ظاهری تبدیل کنند. ابوبکر و عمر و عثمان و عبیدت ابن جراح و مغیرت ابن شعبه و اسید ابن حزیر و خالد ابن ولید و قنفذ ابن عمیر و سالم مولا ابی حذیفه از افراد معروفی بودند که برای درهم کوبیدن نور ولایت دیوانوار سر از پا نشناختند. ابن عبدالحدید می گوید افرادی که با عمر و جماعتش وارد خانه فاطمه شدند عبارت بودند از اسید ابن حزیر و سلمت ابن سلامت ابن قریش و قیس ابن شماس و عبدالرحمن ابن عوف و محمد ابن مسلمه و این همان کسی است که شمشیر زبیر را گرفت و شکست. اینها مردمان معروف و مشهور و سرشناس بودند که با اقدامشان توده عوام مردم گول خورده و چون سیاهی لشکر به دنبالشان دویدند. حرکت به سوی کفر و زلالت و ارتداد از محور ولایت که روح و حقیقت نبوت بود فقط توسط چند نفر صورت گرفت و بقیه مردم چون همجن رعا از آنها پیروی نمودند. شیخ مفید در امالی طبع جامعة المدرسین صفحه 49 و صفحه 50 با سند متصل خود روایت می کند از مروان ابن عثمان که گفت چون مردم با ابوبکر بیعت کردند، علی علیه السلام و زبیر و مقداد داخل خانه فاطمه علیه السلام شدند و از خروج امتناع نمودند. عمر ابن خطاب گفت ازرمو علیهم البیت نارا، خانه را بر سرشان آتش زنید. زبیر با شمشیر بر آنها خروج نمود. ابوبکر گفت علیکم بالکلب، این سگ را بگیرید. همه متوجه زبیر شدند. پای زبیر بلغزید و روی زمین افتاد و شمشیر از دستش رها شد. ابوبکر گفت شمشیر را به سنگ بزنید. آنقدر آن را به سنگ زدند تا شکست. و علی ابن ابی طالب علیه السلام از منزل بیرون آمده و به سمت عالیه روان شد. نواحی اطراف مدینه را از قرا و قصبات تا برسد به تهامه از جانب نجد عالیه گویند و اطراف پایین تر از آن را سافله نامند. در راه او را ثابت ابن قیس ابن شماس دیدار کرد و گفت ما شأنک یا ابوالحسن، وضعیتت چطور است ای ابوالحسن؟ حضرت فرمود ارادو ان یحرقو علی بیتی و ابو بکر علی المنبر یبایع ولا یدفع عن ذلک ولا ینکرو، خواستند خانم را بر سرم آتش زنند و ابو بکر بر روی منبر است و مردم با او بیعت می کنند و از آتش زدن خانه منعی نمی نماید و آن را ناپسند نمی دارد. ثابت ابن قیس به حضرت گفت لا تفارق کفا یدک حتی اقتل دونک، من دستم را از دست تو جدا نمی کنم تا در نصرت تو کشته شوم. هر دو به مدینه برگشتند که دیدند فاطمه علیه السلام در خانه خود ایستاده است و خانه خالی است و هیچ یک از آن قوم در منزل نیست و می گفت لا عهد لی بقوم اسفع محذرا منکم ترکتم رسول الله صلی الله علیه و آله جنازتا بین ایدینا و قطعتم امرکم بینکم لم تستعمرونا و صنعتم بنا ما صنعتم و لم تروا لنا حقا. من هیچ به یاد ندارم گروهی را که حضورشان و برخوردشان از شما زشت‌تر باشد. شما جنازه رسول خدا صلی الله علیه و آله را بر روی دست ما گذاردید و امر امارت را خودتان در میان خود بریدید و قاطعانه تحکیم نمودید بدون آنکه از ما امیری بخواهید و یا با ما در این امر مشورت نمایید و با ما این گونه عمل کردید که کردید و حقی برای ما ندیدید. پیامبر در بستر مرگ برای نوجوانی به نام اسامه لوای جنگ می‌بندد و او را فوراً مأمور به خروج از مدینه می‌کند و امر حتمی و جدی صادر می‌نماید که تمام این وجوه و سرشناسان که یکایک نام می‌برد باید در تحت لوای اسامه بیرون روند. این تأکید و ابرام و اصرار بعد از اصرار و لعنت بر تخلف کنندگان از لشکر اسامه با این فوریت و تشدید فقط و فقط برای آن است که رسول خدا که خود را در آستانه مردن می‌بیند مدینه را از شر وجود این مدعیان و دایگان مهربان‌تر از مادر خالی کند و زمینه را به تمام معنا برای برقراری و استقرار حکومت و ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آماده و مهیا سازد تا امر خلافت بدون هیچ منازعی بر او تحقق گیرد و خاری سد راه نباشد. آیا حرکت دادن این سپاه عظیم به سرداری نوجوانی همچون اسامه که پیران و سال خردگان را در زیر پرچم و فرمان او قرار داده و به فوریت امر به حرکت و خروج می کند جز این غرض و منظور محملی دارد؟ در غایت المرام صفحه 602 تا صفحه 606 باب 75 و 76 از طریق عامه 12 حدیث و از طریق خاصه 1 حدیث درباره جیش اسامه آورده است که رسول خدا در آن ابوبکر و عمر و عثمان و ابو عبیده جراح و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و زبیر و غیرهم را قرار داده بودند و درباره آنان که از جیش اسامه تخلف نمودند و درباره گفتار رسول خدا که اذا بویع لخلیفتین فقتل الاخیر منهما و این درباره ابوبکر روایت شده است ذکر نموده است. ابن سعد در طبقات میگوید در اواخر ماه صفر از سنه دهم از هجرت روز چهارشنبه رسول خدا صلی الله علیه و آله ابتدای مرضش بود که تب کرد و سردرد گرفت. چون روز پنجشنبه شد با دست خود لوایی برای اسامه بست و گفت در راه خدا جنگ کن و با کافرین به خدا مقاتله نما. اسامه از مدینه بیرون رفت و در جرف آماده جمع آوری سپاه شد. رسول خدا از هیچ یک از وجوه و سرشناسان صرف نظر ننمود مگر آن که او را به این غزوه و تحت لوای اسامه فرا خواند که میانشان ابوبکر و عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و قتاده بن نعمان و سلمت بن اسلم بن حریش بودند. در اینجا جمعی سخن به اعتراض گشودند و گفتند این نوجوان را بر مهاجرین اولین امارت و ریاست می دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به شدت خشمگین شد و در حالی که دستمالی بر سر بسته بود و قطیفه‌ای بر دوش افکنده بود بیرون شد و بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و سپس گفت: اما بعد، ای مردم، این گفتار چه سخنی است که از بعضی از شما درباره امارت اسامه به من رسیده است؟ شما که اکنون بر امارت او به من طعن میزنید و ایراد میگیرید، همانهایی هستید که قبلاً بر امارت پدرش زید بن حارثه طعن زده خورده میگرفتید. سوگند به خدا او لایق امارت بود و اینک پسرش پس از او لایق امارت است و اسامه از محبوب ترین مردمان نزد من است. اسامه و پدرش حقا نشانه و علامت هر خیری هستند. شما سفارش و وصیت مرا درباره وی به خوبی بپذیرید، چون اسامه از خوبان شماست. این بگفت و از منبر فرود آمد و این در روز شنبه بود. کم کم حال پیغمبر سنگین می شد و پیوسته می فرمود: انفذوا بأس اسامه، سپاه اسامه را حرکت دهید، سپاه اسامه را روان سازید، سپاه اسامه را بیرون برید. ابن هشام در سیره آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله دید که مردم در حرکت به سوی جیش اسامه کندی می نمایند. در حالی که در شدت مرض خود بود، دستمالی بر سر بسته و از منزل بیرون شد تا بر روی منبر نشست و مردم گفته بودند درباره امارت اسامه جوان تازه‌ای را بر تمام مهاجرین و انصار حاکم کرده است. پیامبر حمد و ثنای خداوندی را به جای آورده آنطور که خداوند سزاوار حمد و ثنا بود و سپس گفت: ای مردم، لشکر اسامه را حرکت دهید. سوگند به جان خودم که شما همین ایرادی را که درباره پدرش داشتید درباره او دارید. او مرد لایقی است برای ریاست لشکر همانند پدرش که لایق بود. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله از منبر پایین آمد و مردم در رفتن و تجهیز لشکر سرعت کردند. از ادله عظمت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام آن است که او را رسول خدا صلی الله علیه و آله در هیچ لشکری تحت فرمان کسی قرار نداد و در هر لشکری که او را می‌فرستاد فرمانده بود. در سپاهی که برای فتح خیبر ابوبکر و سپس عمر را فرمانده کرد و آنها پا به هزیمت و فرار نهادند، امیرالمؤمنین علیه السلام نبود. اما فردا که فرمود علم جنگ را به کسی می‌دهم که فرار نیست و کرار است و محب و محبوب خدا و رسول خداست و به علی علیه السلام داد و او را فرمانده نمود، ابوبکر و عمر را در زیر لوای آن حضرت مأمور کرد. در سریه اسامه بن زید که وجوه و اعلام مهاجرین و انصار را تحت فرمان و مأمور امر اسامه نمود، امیرالمؤمنین علیه السلام را مأمور نکرد و این برای آن بود که به همه نشان دهد اسامه 17 ساله و یا 18 ساله و یا 19 ساله و یا 20 ساله و هیچ کس از این مقدار بیشتر نگفته است را فرمانده کرده و دیگران را از قابلیت فرماندگی انداخته است. در اینجا می‌بینیم ابن عبدالحدید معتزلی در قصیده راعیه خود که از قصائد سبع علویات است در مقام افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌گوید: ولا کان فی بأس ابن زید مؤمرا علیه لیزها لابن زید مؤمرا ولا کان یوم الغاره یحفو جنانه هزارا ولا یوم العریشه تسترا ولا کان معزولا غدات براءت ولا فی صلات ام فیها مؤخرا فتن لم یعرق فیه تیم ابن مرت ولا ابد اللات الخبیست اعصوا امام هدن بالقرص آسر فقتزا له القرص رد القرص ابیز ازهرا یزاهمه جبریلو تحت اباعت لها قیل کل السید فی جانب الفرا. از قصیده دوم ابن عبدالحدید با شرح سید محمد صاحب مدارک که با معلقات سبعه و قصیده برده در یک مجموعه طبع سنگی شده است. در اینجا ابن عبدالحدید در برابر مصالب ابوبکر مناقب آن حضرت را می شمرد و می گوید که او در سپاه اسامه ابن زید که او را رسول خدا امیر قرار داده بود قرار نگرفت تا اسامه امیر وی باشد و در وقت هجرت که امیرالمؤمنین تا صبح در بستر پیامبر خسبید و ابوبکر در غار به پیغمبر پیوست و قلبش از ترس می تپید دلش نتپید و در جنگ بدر که امیرالمؤمنین به تنهایی 35 نفر را کشت و 35 نفر دیگر را مسلمانان با معاونت ملائکه کشتند و ابوبکر در سایبانی که برای پیغمبر درست کرده بودند و خود را پنهان نموده بود، امیرالمؤمنین خود را پنهان نکرد و در وقتی که ابوبکر را برای ارسال سوره براءت به مکه فرستاد و سپس او را عزل نمود و مأموریت را به امیرالمؤمنین داد، امیرالمؤمنین را معزول نساخت و هرگز در نماز جماعت مؤخر قرار نگرفت. علی آن جوان مردی است که رگ و ریشه تیم ابن مره در خون او نبوده چون از طائفه و قبیله ابوبکر نبود و رگ و ریشه اجداد رسول خدا در او بود و او در زمانهای دراز و عصرهای متوالی همانند ابوبکر در مقابل بت لات خبیث به سجده در نیامد و آن را نپرستید. علی پیشوا و امام هدایت است که در حال افطار قرص نان خود را به سائل داد و بدین سبب قرص خورشید سپید و درخشان برای او برگشت. علی کسی است که در روز مباهله با نصارای نجران پیامبر او را با خود و فاطمه و حسنین علیهم السلام در زیر کسای یمانی برد و جبرائیل نیز خود را در زیر کسا داخل کرد و به افتخار همنشینی با وی مفتخر آمد. بدین جهت است که علی جامع فضایل و مناقب است، چنانچه در مثل مشهور آمده است که تمام و کمال تمام صیدها و شکارهای خوشخوراک صحرایی را که بخواهی بیابی، آن را در داخل شکم حمار وحشی جستجو کن که از همه لذیذتر و شکارش مشکلتر است. ابن سعد با سند خود از ابو سعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود انی اوشکو ان ادعا فاجیب و انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اطرتی اهل بیتی و ان اللطیف الخبیر اخبرنی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما. نزدیک است که من از طرف پروردگارم دعوت شوم و اجابت کنم و من در میان شما دو متاع نفیس و گرانقدر باقی می گذارم، کتاب خدا و عطرت خود را. کتاب خداوند که ریسمانی است که میان آسمان و زمین کشیده شده است و عطرت من که اهل بیت من می باشند و تحقیقا خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده است که آن دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. اینک شما بنگرید که چگونه حق مرا در این دو یادگار به جا مانده رعایت می کنید. شیخ مفید در ارشاد گوید و از اموری که بر فضیلت و برتری امیرالمؤمنین علیه السلام می افزاید و او را به جلالت رتبه و منزلت اختصاص می دهد، امور مختلف و متعددی است که بعد از حجت الوداع برای رسول الله رخ داد و قضایا و حوادثی است که به قضا و قدر خداوندی اتفاق افتاد. از جمله این که چون رسول الله دانست که ارتحالش از این جهان نزدیک است، بنابراین آنچرا که بیانش لازم بود برای امت خیش بازگو کرد و لذا برای خود قائم مقام و خلیفه‌ای در میان مسلمین قرار داد و آنها را از اختلاف و فتنه پس از خود برحذر داشت و اکیداً آنان را به تمسک به سنت خود و اجماع و اتفاق توصیه و سفارش نمود و بر اقتدا به عترت خود و اطاعت و نصرت و حراست و محافظت از آنها و اعتصام و تمسک به ایشان در دین توصیه نمود و از مخالفت و کنارگیری برحذر داشت. و از جمله بیاناتی که به اتفاق و اجماع بیان فرمود و روایات بر آن دلالت دارد این است که فرمود: ایها الناس انی فرتکم و انتم واردون علی الحوض، الا و انی سائلکم عن الثقلین فانظروا کیف تخلفونی فیهما فان اللطیف الخبیر نبأنی انهما لن یفترقا حتی یلقیانی و سألت ربی ذالک فاعطانی. ای مردم، من جلودار شما هستم و پیشاپیش شما می روم و شما پس از من بر من در کنار حوض کوثر وارد می شوید. آگاه باشید که من از دو چیز ذی قیمت و پربها از شما مؤاخذه می کنم، پس بنگرید که چگونه مرا در آن دو حفظ نموده شرایط خلافت را به جای می آورید. چون خدای لطیف و خبیر به من خبر داده است که آن دو از هم تفرق پیدا نمی کنند تا مرا دیدار کنند و من از خدایم این تمنا را نمودم و او مسئلت مرا برآورده و خواهشم را به من عطا نموده است. الا و انی قد ترکتهما فیکم کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لا تسبقوهم فتفرقوا و لا تقصروا عنهم فتهلكوا و لا تعلموهم فانهم اعلم منكم. آگاه باشید که من آن دو چیز را در میان شما باقی گذاردم، کتاب خدا و اطرت من که اهل بیت من هستند. شما از ایشان سبقت نگیرید که متفرق و متشتت می گردید و از آنها عقب نیفتید و عمدن کوتاهی نکنید که هلاک می شوید و شما به آنان چیزی را نیاموزید چرا که از شما داناترند. ایها الناس لا الفینکم بعدی ترجعون کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض فتلقونی فی کتیبه کبحر السیل الجرار. ای مردم، من پس از خودم شما را چنین نیابم که به کفر برگشته و بعضی گردن دیگر را بزنید، آنگاه در میان سپاهی همانند دریای سیل خروشان مرا دیدار کنید. الا و ان علی ابن ابی طالب علیه السلام اخی و وصیی یقاتل بعدی علا تأویل القرآن کما قاتلت علا تنزیله و کان صلی الله علیه و آله یقوم مجلسا بعد مجلسا به مثل هاز الکلام و نحوه. آگاه باشید که علی ابن ابی طالب برادر من و وصی من است، بعد از من با مردم برای قبول مفاد و تأویل قرآن جنگ می کند همانطور که من برای قبول ظاهر و تنزیل آن جنگ نمودم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته در مجلسی پس از مجلس دیگر این گفتار را تکرار نموده و تذکر می داد. سپس پرچم امارت را برای اسامه ابن زید ابن حارثه بست و به او امر کرد تا با تمامی امت حرکت کند و به سوی همان جایی که پدرش در بلاد روم شهید شد برسد. و رأی رسول الله بر این شد که جماعتی از متقدمان از مهاجرین و انصار در عسکر اسامه باشند تا اینکه هنگام رحلتش در مدینه کسی نباشد تا در ریاست اختلاف کند و طمع بر تقدم در ریاست بر مردم داشته باشد و امر خلافت و امامت برای آن کسی که خودش معین کرده است محکم و مستحکم گردد و منازعی در این بین پیدا نشود. رسول خدا صلی الله علیه و آله روی همین منظور عقد امارت را برای اسامه بست و در بیرون رفتن مخالفان و اخراجشان از مدینه جد و جهد داشت و اسامه را مأمور نمود که معسكر خود را در جرف در یک فرسخی خارج مدینه قرار دهد و مردم را تحریض و ترغیب بر خروج می نمود و از دودلی و تلون و کندی و سستی جدن منع می نمود. رسول خدا در همین امر بود که مرضی که در آن رحلت کرد به او عارض شد و چون احساس مرض مرگ نمود دست علی را گرفت و به دنبال او جماعتی از مردم بودند و متوجه به سوی بقیع شد و به همراهانش گفت من مأمور شدم برای مردگان بقیع استغفار کنم. مردم با پیامبر آمدند تا در میان قبور بقیع رسیدند. پیامبر گفت السلام علیکم یا اهل القبور لیهنئکم ما اسبحتم فیه مما فیه الناس اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم یتبع اولها آخرها. سلام بر شما خفتگان در میان قبرها، گوارا باد برای شما سعادت و نجاتی که با آن از دنیا رفته اید و به فساد و فتنه امروز مردم مبتلا نشدید. فتنه ها همانند پاره های سیاه شب ظلمانی روی آورده است که آخرین آنها به دنبال و پیرو اولین آنهاست. پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اهل بقیع استغفار و طلب غفران طولانی نمود و روی به امیرالمؤمنین علیه السلام کرده گفت جبرائیل در هر سال قرآن را یک بار عرضه می داشت و در امسال دو بار عرضه داشته است و من محملی برای آن نمی یابم مگر رسیدن اجل و مردنم را. و سپس فرمود ای علی، مرا مخیر گردانیدند میان خزائن دنیا و جاودان زیستن در دنیا و میان بهشت و من لقاء پروردگارم و بهشت را اختیار نمودم. چون مرگ من فرا رسید مرا غسل بده و عورت مرا بپوشان، زیرا اگر کسی چشمش بدان افتد کور می شود. در این حال رسول خدا به منزل مراجعت نمود و سه روز به حال تب گذراند و سپس در حالی که سر خود را با دستمالی بسته بود و با دست راست بر امیرالمؤمنین علیه السلام و بر دست چپ بر فضل ابن عباس تکیه داده بود، به سوی مسجد روان شد و بر منبر بالا رفت و به روی آن نشست و گفت معاشر الناس، قد هان منی حفوق من بین ازهرکم فمن کان له عندی عدتون فلیعتنی اعتهی ایاها و من کان له علی دین فلیخبرنی به. ای جماعت مردم، نزدیک است که من از میان شما پنهان شوم. به هر کس که وعده‌ای دادم بیاید وعدش را بدهم و کسی که از من طلبی دارد مرا اعلام نماید. معاشر الناس، لیس بین الله و بین احد شیء یعطیه بهی خیرا او یصرف عنه شرا الا العمل. ای جماعت مردم، میان خدا و مردم واسطه و سببی نیست که خداوند بدان علت خیری را بدو عنایت کند و یا شری را از او برگرداند مگر عمل. ایها الناس، لا یدعی مدعی ولا یتمنى متمن والذی بعثنی بالحق نبیا لا ینجی الا عمل مع رحمه ولو عصیت لهویت اللهم هل بلغت. ای جماعت مردم، بنابراین هیچ مدعی نمیتواند ادعا کند و هیچ آرزومندی نمیتواند آرزو داشته باشد که وی بدون عمل به جهت دیگری به بهشت میرود و یا از جهنم بر کنار می شود. قسم به آن خدایی که مرا به حق برانگیخته است، چیزی نمی تواند نجات دهد مگر عمل انسان توأم با رحمت خداوند، و اگر من هم گناه کنم سقوط می کنم. بار پروردگارا، تو گواه باش که آیا من تبلیغ کردم و آنچه بر عهده داشتم رساندم. پس از این خطبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از منبر به زیر آمد و با مردم نماز خفیفی ادا کرد و داخل منزلش شد و در آن وقت در حجره ام سلمه بود و یک روز یا دو روز در آنجا توقف فرمود. آنگاه عایشه به سوی ام سلمه رضی الله عنها آمد و از او درخواست کرد تا رسول خدا را به حجره خود برد و خود مباشرت مرض او کند و سایر زنان رسول الله نیز درخواست کرد. همگی اذن دادند و رسول خدا به حجره‌ای که عایشه در آن سکنا داشت منتقل شد و چند روز مرضش به طول انجامید و شدت کرد. بلال هنگام نماز صبح آمد و رسول الله صلی الله علیه و آله در تاب مرض بود. بلال ندا کرد الصلاة یرحمکم الله. رسول خدا از ندای بلال متوجه موقع نماز شد و گفت بعضی از مردم با مردم نماز بخوانند. من الان به توجه نفس خیش مشغولم. عایشه گفت امر کنید ابوبکر نماز کند. حفصه گفت امر کنید عمر نماز کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله چون دید این دو نفر در حالی که هنوز خودش زنده است اینطور حریصند در این که آوازه پدر خود را بلند کنند و جلال و عظمتش را بنمایانند و مفتون و شیفته این نام و نشان هستند، فرمود اکففنا فانکن سویهبات و یوسف. دست از این شخصیت طلبی بردارید، شما تحقیقاً مانند زنان فتنگر زمان یوسف می باشید که هر یک در پنهانی برای یوسف پیغام عمل شنی و مراوده فرستادند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از ترس آن که مبادا یکی از آن دو نفر با مردم نماز بخوانند خود برخاست که به مسجد برود. پیامبر آن دو را امر کرده بود که با اسامه از مدینه خارج گردند و خبری از تخلف آنها نداشت. اما چون از عایشه و حفصه آن گفتارشان را شنید، دانست که آنها از امر وی تخلف نمودند. پیامبر صلی الله علیه و آله در رفتن به مسجد مبادرت کرد برای آنکه فتنه را بخواباند و شبهه را زایل نماید و چون ایستاد از شدت ضعف قدرت آن را نداشت که بر روی زمین قرار گیرد. دست‌های او را علی ابن ابی طالب علیه السلام و فضل ابن عباس گرفتند و او بر آنها تکیه داده و در حالی که از شدت مرض و ضعف پایهای مبارکش بر زمین کشیده می‌شد داخل مسجد شد. چون داخل مسجد شد دید ابوبکر مبادرت به نماز کرده است و در محراب ایستاده است. حضرت با دست خود اشاره فرمود که عقب برو. ابوبکر عقب رفت و رسول خدا جای او ایستاد و تکبیر گفت و همان نمازی را که ابوبکر خوانده بود از اول شروع کرد و اعتنایی بر مقداری از نماز که ابوبکر خوانده بود ننمود. چون رسول خدا به منزل بازگشت، ابوبکر و عمر را با جماعتی که در مسجد حضور داشتند نزد خود فراخواند و سپس فرمود الم آمرکم ان تنفذوا جیش اسامه؟ آیا من به شما امر نکردم که لشکر اسامه را روان سازید؟ گفتند بلا یا رسول الله. آری ای رسول خدا. حضرت فرمود فلما تأخرتم عن امری؟ پس چرا از اجراء امر من تأخیر کردید؟ ابوبکر گفت من خارج شدم، پس از آن برگشتم تا دیدار و عهدم را با تو تجدید نمایم. عمر گفت من از مدینه بیرون نرفتم برای آن که دوست نداشتم احوال تو را از غافل بپرسم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود نفذوا جیش اسامه، نفذوا جیش اسامه. سه بار فرمود جیش اسامه را بیرون برید، جیش اسامه را حرکت دهید. و سپس از ناراحتی و تعبی که پیدا کرده بود و از غصه و اسفی که بر وی عارض شده بود بیهوش شد. لحظه بیهوش ماند و مسلمین صدا به گریه بلند کردند و ناله و زاری از زنان و اولاد آن حضرت و زنان مسلمین و جمیع حضار از مسلمانان بالا گرفت. در این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله به هوش آمد و نگاهی به آنها نمود و گفت اعتونی به دواتن و کتفن لأکتب لکم کتابا لا تزلو بعده ابدا. دوات و کتف برای من بیاوری تا من برای شما نوشته‌ای بنویسم که در اثر آن ابداً گمراه نشوید. در این حال نیز پیامبر بیهوش شد. بعضی از حاضران برخاستند تا دوات و کتفی بیاورند. عمر گفت ارجع فانه یهجر، برگرد او هزیان میگوید. آن مرد برگشت و حاضران در مجلس از کوتاهی کردن در احضار دوات و کتف پشیمان بودند و در میان خود زبان به ملامت یکدیگر گشوده میگفتند انا لله و انا الیه راجعون، ما از مخالفت امر رسول خدا ترسناکیم. چون رسول خدا به هوش آمد بعضی گفتند اینک برای تو دوات و کتف بیاوریم ای رسول خدا. فرمود ابعد الذی قلتم لا ولکنی اوصیکم به اهل بیتی خیرا، آیا پس از آنچه گفتید؟ نه، ولیکن من به شما سفارش می کنم که با اهل بیت من به خوبی عمل کنید. پیامبر روی خود را از آن مردم برگردانید. آنها برخاستند و عباس و فضل ابن عباس و علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت او فقط باقی ماندند. عباس گفت اگر امر امارت پس از تو در ما مستقر می شود، ما را بدان بشارت بده و اگر می دانی که ما محکوم امارتهای غیر خواهیم شد، سفارش ما را به آنها بنما. رسول خدا فرمود انتم المستضعفون من بعدی، شما بعد از من مورد تعدی و ستم قرار خواهید گرفت. و دیگر رسول خدا سکوت کرد. جماعت حاضر برخاستند و از حیات رسول الله مأیوس شده و در حال گریه بیرون رفتند. شیخ مفید در امالی طبع جامعة المدرسین صفحه 212 با سند متصل خود از زید بن علی بن الحسین از پدرش علیهم السلام روایت کرده است که گفت رسول خدا در مرضی که با آن رحلت نمود سرش را در دامن ام الفضل گذارد و بیهوش شد. قطره ای از قطرات اشک ام الفضل بر گونه رسول خدا افتاده چشمان خود را گشود و گفت مالک یا ام الفضل، چرا گریه می کنی ای ام الفضل؟ ام الفضل گفت نؤیت الینا نفسک و اخبرتنا انک میت، فان یکن الامر لنا فبشرنا و این یکن فی غیرنا فعوس بنا. خبر مرگت به ما رسیده است و تو ما را مطلع نموده‌ای که می‌میری، پس اگر امارت در ماست ما را بشارت بده و اگر در غیر ماست سفارش ما را بکن. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود انتم المقهورون المستضعفون بعدی، شما بعد از من مقهور می‌شوید و مورد ظلم و تعدی قرار می گیرید بدون آن که یار و یاوری داشته باشید. آیت الله سید شرف الدین عاملی در الفصول المهمه طبع دوم صفحه 90 گوید اسامه 17 ساله بود که رسول خدا وی را بر آنان امارت داد بنابر قول ازهر و گفته شده است 18 ساله و گفته شده است 19 ساله و گفته شده است 20 ساله و کسی نگفته است که از 20 سال بیشتر داشته است. رسول اکرم این جوان نخواسته را امیر آنها نمود برای آنکه گردن بعضی از گردنکشان را بپیچد و سرکشی و شموسی و چموشی چموشان و قلدران را برگرداند و زمینه امن و ایمنی فراهم آورد برای آینده که در صورت تعمیر یکی از آنان تنافس و نزاعی پیدا نشود. اما ایشان به خوبی از تدبیر رسول خدا آگاه بودند و اولا در تعمیر اسامه طعن زدند و ثانیا از سیر و حرکت با وی تساقل ورزیدند و ثالثا از جرف تجاوز نکردند تا رسول خدا به پروردگارش ملحق شد و رابعا اهتمام نمودند تا بعث اسامه را لغو کنند و لواء برافراشته را بگشایند و فرود آورند و اسامه را عزل نمایند و خامساً افراد کثیری از ایشان از معیت و همراهی با اسامه تخلف نمودند. این 5 مورد است که در این سریه نصوص صریح رسول الله و تأکید جلی او را زیر پا گذاشتند و رأی خود را در این گونه از امور سیاسی بر رأی رسول خدا مقدم داشتند و اجتهاد روشن در برابر تعبد و نص نمودند. آنچه را که ما در اینجا آوردیم از عالم بصیر فقیه و متکلم شیعه ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفید است که در سال 336 و یا 338 متولد و در سنه 413 هجری قمری رحلت کرده و عظمت و جلالش از توصیف بیرون است. علمای شیعه میگویند عمر میدانست که رسول خدا صلی الله علیه و آله میخواهند کتباً وصیت به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و امامان از ذریه او تا حضرت قائم بنمایند، فلهذا از آوردن دوات و کتف جلوگیری کرد و مجلس را به هم زد و نسبت هزیان و یاوگویی به رسول الله داد و به همین جهت در مدینه ماند و از خارج شدن با جیش اسامه تخلف کرد و صریحاً نقض سنت رسول خدا را نموده و به گفتار آن حضرت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی نه تنها ترتیب اثر نداد بلکه با تمام قوا خود و دستیارانش در هدم آن کوشیدند. ما در اینجا اینک به حول الله و قوته از معتبرترین کتب و صحاح اهل سنت همین مطالب را می آوریم و اثبات می کنیم جمیع این مطالب و قضایا را خودشان ذکر کرده اند و معذالک کورکورانه و علل امیاء بنابر تعصب جاهلی از او تبعیت می کنند و از آن زمان تا به حال و تا ظهور امام به حق حضرت مهدی عجل الله و فرجه الشریف ظالمانه و ستمگرانه شیعه را منکوب و مخذول و مظلوم قرار داده و می دهند. و بنابراین اثبات امام شناسی ما بر اساس قول اجماعی و اتفاقی است، نه بر اساس خصوص اقوال علماء شیعه و روایات و منهاج ائمه آنها علیهم السلام. ما در اینجا به طوری بحث خواهیم نمود که هر عالم متتبع از اهل سنت را متقاعد کند و خواه ناخواه او را در سلک تشیع و امامت کشد، زیرا بحث اجتهادی بر اساس مبانی مسلمه خود آنها در اصول عقاید برای آنها الزامی است. ابن سعد در طبقات با سند خود از ابو مویهبه غلام رسول خدا روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در وسط شب گفتند من مأمور شدم برای اهل بقی استغفار کنم، بیا با هم برویم. آن حضرت به راه افتاد، من هم با او بودم تا به بقی آمد و برای مردگان آنجا دعا و استغفار طولانی نمود و سپس خطاب به آنها گفت لیهنعکم ما اصبحتم مما اصبح فیه الناس فیه اقبلت الفتنو کقطع اللیل المظلم یتبع بعضها بعضا یتبع آخرها اولها الاخرتو شر من الاولا. گوارا باد برای شما سعادت و نجاتی که با آن از دنیا رفته اید و به فساد و فتنه امروز مردم مبتلا نشدید. فتنه ها به مثابه پاره های ظلمانی شب تاریک روی آورده است، بعضی به دنبال بعضی دیگر، فتنه آخر به دنبال و پیرو فتنه اول است و فتنه آخر از فتنه اول بدتر و شر آفرین تر است. این دعا و استغفار همان مطلب شیخ مفید است، منتها در آنجا می گوید با علی ابن ابی طالب به بقی رفته و در اینجا با ابو مویهبه. اصل مطلب که اخبار از فتنه‌های تاریک و ظلمانی است در هر دو تفاوتی ندارد. حاکم در مستدرک با سند خود از جماعتی از عایشه نقل می‌کند که اولین وقتی که مرض بر رسول الله عارض شد در حجره میمونه بود از آنجا بیرون آمد در حالی که دستمالی بر سر بسته بود در میان دو مرد به طوری که پایهایش به زمین کشیده می شد. در طرف راست او عباس بود و در طرف چپ مردی دیگر. عبیدالله راوی روایت گوید ابن عباس به من گفت آن مرد دیگر که در طرف چپ حضرت بود علی بود و طبری در تاریخ خود با سند خود از عائشه روایت می کند که گفت چون مرض به رسول الله رسید و او در حجره های همسرانش به نوبه خودشان گردش می نمود و در حال بد و مرض در حجره میمونه بود. از زنان خود خواست در حجره من پرستاری شود. آنها اجازه دادند. رسول خدا از آنجا در میان دو مرد که از اهلش بودند خارج شد. یکی فضل ابن عباس و مردی دیگر، به طوری که گامهایش بر روی زمین کشیده می شد و سر خود را بسته بود تا در حجره من داخل شد. عبیدالله راوی حدیث می گوید من این حدیث را برای ابن عباس نقل کردم. گفت می دانی آن مرد دیگر که بود؟ گفتم نه. گفت او علی ابن ابی طالب بود، ولیکن عایشه قدرت ندارد نام علی را به نیکی برد، در حالی که می توانست بگوید میان فضل ابن عباس و علی ابن ابی طالب. این روایات نیز به مضمون همان روایت شیخ مفید است، لیکن در اینجا فقط عایشه به جای زبان باز کردن به نام علی که طاقتش را نداشته است به عبارت رجل آخر مردی دیگر بیان کرده است.